صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اغلب اوقات انسان‌ها چنین سوالاتی را در مرحله‌ای از زندگی خود خواهند پرسید: من کی هستم؟ از کجا آمدم؟ و آمدنم برای چیست؟ اما در گام نخست برای پاسخ دادن به چنین سوالاتی لازم است که ابتدا به سوال مهمتری پاسخ دهیم. سوالی که همه پاسخ‌ها در گروه پاسخگویی به این سوال و درک این مهم است و آن اینکه خدا کیست؟ اما آیا می شود همه چیز را در رابطه با خدا دانست؟ آیا می توان دانست که او کیست و چه کاری انجام داده و با ما چه کار خواهد کرد؟ خبر خوش این است که ما می توانیم با قطعیت تمام بگوییم که پاسخ تمامی این سوالات را می دانیم، زیرا خدا خود را بر ما آشکار کرده و اوست که در گام نخست طالب ماست و با آشکار نمودن خود بر ما به نزد ما آمده و از هیچ یک از ما دور نیست.
راه حیات، برنامه از رادیو صدای انجیل. از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با ما در این مجموعه برنامه‌ها همراه باشید تا راه حیات و راستی را که خداوند بر ما آشکار نموده را بررسی کنیم و بتوانیم تصویری روشن و جامع از آفریننده هستی و چرای آفرینش انسان و چگونگی انجام اراده خدا بر روی زمین به دست آوریم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما همانند داوود این خواهد بود: ای خداوند، طریقهای خود را به من بیاموز و راههای خیش را به من تعلیم ده. مرا به راستی خود سالک گردان و مرا تعلیم ده، زیرا تو خدای نجات من هستی. آمین.
با درود فراوان بر شما حقجویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
در پیشگاه تخت فیض مسیح سرود خوانیم، در پیشگاه تخت فیض مسیح سرود خوانیم، حضور خدا با ما چون با دعا رویم، حضور خدا با ما چون با دعا رویم. گر فقیریم یا غنی، گر سالمیم یا بیمار، گر فقیریم یا غنی، گر سالمیم یا بیمار، چون در دعا مصریم حضورش شود آشکار، چون در دعا مصریم حضورش شود آشکار.
فکرم پریشان سازد، چون غمهای زمانه فکرم پریشان سازد. هرگز مایوس نگردم او به دادم میرسد، هرگز مایوس نگردم او به دادم میرسد. در بلایا و سختی تنها او ملجایم است، در بلایا و سختی تنها او ملجایم است. هرگز ترکم نکرده در طریق و راه راست، هرگز ترکم نکرده در طریق و راه راست.
حق‌جویان عزیز، این برنامه برگرفته از آیاتی است که در دو بخش در ابتدا و انتهای برنامه اعلام خواهد شد.
برنامه‌ای که خواهید شنید بر اساس کلام خدا و برگرفته از این آیات است.
اول قرنتیان فصل 13 آیه 9. اول قرنتیان فصل 1 آیات 10 تا 31. غلاطیان فصل 3 آیات 1 تا 5. دوم پتروس فصل 2 آیه 14. دوم تیموتائوس فصل 4 آیات 1 تا 4 و عبرانیان فصل 13 آیه 9. کولوسیان فصل 2 آیات 16 تا 23. اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 21. تیتوس فصل 2 آیه 1. اعداد فصل 11 آیه 16. خروج فصل 32. متا فصل 6 آیه 19 تا 21 و 24. لوقا فصل 12 آیات 16 تا 31. متا فصل 12 آیات 36 و 37. افسوسیان فصل 6 آیات 10 تا 17. متا فصل 4 آیات 8 تا 10. لوقا فصل 18 آیه 8. اول تیموتائوس فصل 4 آیات 1 و 2. اول یوحنا فصل 2 آیه 18. اول یوحنا فصل 2 آیه 19.
در برنامه گذشته در مورد مردم خدا، کسانی که در راه خداوند گام برمی‌دارند، با هم گفتگو کردیم. گفتیم که این مردمی هستند که از فیض و حقیقت برخوردار شدند و این برخورداری تنها از راه عیسی مسیح و کلام خداوند که در اختیار اونهاست مهیا هست. اگر می‌خوایم بدونیم که زندگی مسیحیایی چی هست و چگونه خودمون رو می‌تونیم نشون بدیم و چطور می‌تونیم بگیم که ما مردم خدا هستیم، باید به تشریح کلمه ایمان بپردازیم. ایمان در تمام فضاهای زندگی انسان دارای اهمیت بسیار فوق‌العاده‌ای است. بخشی از ایمان مسیحی عبارتند از شناخت خدا مبنی بر این که او هست و قابل اعتماد و باور کردنی است. ولی این مورد تنها یک جنبه از ایمان مسیحی است. جنبه دیگر ایمان عبارتند از اطمینان و توکل به خدا، ایمان به حقیقت، برداشت مسیح گونه از کلام و متوکل شدن به وعده های خدا. و همینطور گفتیم که این ایمان جنبه دیگری هم داره و این جنبه میتونه مهمترین بخش اون هم باشه که ایمان باید فعال و پویا باشه. ایمان نباید هیچ وقت احساس امنیت بکنه و در آسودگی قرار بگیره و از رشد و پویاییش باز بیسته. ایمان واقعی باید توأم با محبت خدا و توأم با عمل به محبت و همچنین ایمانی باید باشه که هر روز پیش رونده و در حال رشد هست. در برنامه گذشته در مورد موضوع مهم دعا هم با هم گفتگو کردیم و متوجه شدیم که بهترین الگو و نمونه دعا رو خداوند ما عیسی مسیح در دعای ربانی برای ما بیان کرده و ما میتونیم از این دعای بسیار عالی و پر عمق استفاده بکنیم و از اون الگو بگیریم برای دعاهای خودمون. و همینطور گفتیم که مسیحیان دعوت شدند که در راه و روش زندگیشون از طریق گفتار و کردارشون نور و نمک جهان باشند و شاهدان خداوند خودشون بر روی زمین باشند و شهادت بدن که مسیح کیست و برای اونها چه کرده و با نحوه زندگیشون باعث بشن که تمامی مردم دنیا با خداوند حقیقی آشنا بشند و بتونن توسط عیسی مسیح از نجاتی که برای اونها مهیا شده بهره‌مند بشن. و ما عزیزان در برنامه امروز قصد داریم در رابطه با جنگ مردم خدا با هم گفتگو بکنیم. جنگ بر علیه دشمنان داخلی و خارجی. عزیزان، در مردم خدا یک بازدارنده بزرگ وجود داره و این بازدارنده ضعف اونها هست. یک نمونه متداول از این ضعف فقدان شناخت هست. صحبت از این هست که جزئی عملی داریم، ولی در اینجا باید متوجه یک خطای فاحش بشیم و اون کوتاه اومدن از چنان شناختی هست که باید داشته باشیم. یه همچین فقدان شناختی غالباً عواقب بدی رو به همراه داره. در قرنتس کلیساها و مجامع به خاطر اعضایی که فرق بین وفاداری نسبت به رهبرانشون و وفاداری به مسیح رو نمی‌دونستند و اون رو اجرا نمی‌کردند، دچار جدایی شدند. در غلاطیه فقدان شناخت سبب شد که اعضا وسوسه بشن تا فریضه یهودی از نجات رو به فرضیه مسیحی ترجیح بدن. در طول دوران مسیحیت بسیار اندک هست دورانی که مردم به خودشون ببالند که اون چه که دارن از شناخت مسیحیت هست. بعضی اوقات همینطور فریاد دادخواهی و شکایت رو سر می دادند. اونها پیش خودشون می گفتند ممنونم خداوند خوبم، چه رموز پیچیده‌ای رو که نمی بینم. مردم عادی مخصوصا در روستاها شناختی از فریضه مسیحیت ندارند و با کمال تأسف بسیاری از کشیشان شایستگی تعلیم دادن رو ندارند. خیلی ها هستند که انسان شرمنده میشه از اونها صحبت بکنه، با این وجود مدعی هستند که مسیحی هستند و تعمید گرفتند و حتی دستگذاری شدن، اما حتی نمیتونن دعا بکنن و یا اعتقادنامه ایمانی و یا ده فرمان رو از بر بخونن. ولی وقتی پای انجیل به وسط میاد با مهارت تمام یاد میگیرند چگونه از انجیل سوء استفاده بکنند. بله عزیزان، فقدان شناخت از مسائل مسیحی معمولا همراه هست با غرور و اعتماد به خود. تمامی مسیحیان باید در مقابل چنین خطر روحانی خودشون رو محافظت بکنند. همراه با این دسته از مسیحیان که هنوز هم جانهای ناپایدار هستند، خطر بزرگ دیگه هم وجود داره و اون عبارتند از کنجکاوی و کاوش روحانی برای یافتن چیزهای تازه. جماعتهایی که ذکر کردیم در عهد جدید نمونه های فراوانی از چنان فرایض خطرناکی که امروز هم در مورد برخی از گروه ها و افراد صادق هست ارائه میدند. فرایضی از خوردن و نوشیدن، از ریاضت کشیدن، از حکمت، پرستش فرشتگان و یا رویاها. اما کلام خداوند میفرماید که همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه که نیکوست مستمک باشید. بله عزیزان، کلام خداوند گویا و روشن هست. دلیلی بر ترک اساس مسیحیت ما وجود نداره، بلکه اندرس هایی هست در جهت آزمودن نبوت هایی که در کلیسا وجود داره تا بدونیم درست هستن و یا که نه. رسولان از ما میخوان بدونیم که آیا تعلیمات یا نبوت هایی که اونها رو میشنویم یا به ما گفته میشه منطبق با سخنان شایسته و صحیح هست و یا خیر.
چیزی نخواهم ای پدر، پس ای خدا بیا، پس ای خدا بیا، پس ای خدا بیا.
حق جیان عزیز، در این دنیا خداپرستی دروغین هم وجود داره. حالا چرا پرستش اونها دروغین هست؟ به خاطر اینکه متوجه خدایان دروغین هستند و این کار اونها هیچ فرقی با بت پرستی نداره. وقتی که مردم اسرائیل به سوی سرزمین موعود می رفتند، اکثرا وسوسه می شدند در مقابل خداوند طغیان بکنند. و بدترین اتفاق چه زمانی افتاد؟ زمانی که گوساله طلا رو ساختند و اون رو خدای خودشون نام گذاشتند و در حضور او شروع به دعا و گذرانیدن قربانی کردند. امروز متداول ترین نوع بت پرستی خدمت مومنا هست. خیلی اوقات شخصی که دارای پول و ثروت هست فکر میکنه خداست و همه چیز رو در اختیار داره. او به ثروت و دارایی خودش متوکل میشه و با چنان شدت و اطمینانی به اون فخر میکنه که دیگران رو فراموش میکنه. توجه داشته باشید عزیزان، چنین اشخاصی نیز خدایی دارند و نام اون خدا مومنا، یعنی پول و ثروت هست، و تمامی دل خودشون رو به او میبندن و توسط اون متداول ترین نوع بت پرستی رو در روی زمین انجام میدن. علاوه بر پول و ثروت، قدرت و شهرت هم نوعی خدا هست. هر کس متوکل باشه و فخر کنه به اینکه مهارت و قدرت و اشتهار فراوون داره، او نیز خدایی داره و این خدا چیزی نیست جز بت. اما خدای او خدای واقعی و یگانه نیست. افراد خودسر و ایمن و متکبر به این ویژگی های خودشون می نازن و وقتی این ویژگی ها از اونها گرفته میشه، بسیار اندوهگین میشن. بت پرستی انواع مختلفی داره. حتی عزیزان، یک مسیحی ایماندار هم ممکن هست مرتکب یکی از انواع این بت پرستی ها بشه، خواه در اثر غفلت یا خواه در اثر ضعف. بسیاری از انواع بت پرستی ها رو میشه به درستی خرافات نامید. باورهای مختلفی در مورد خوشبختی، بدبختی، شانس، نذر و قربانی و حتی چشم شور داشتن، مواردی شبیه این هست و اونها دقیقاً نمادی از بت هایی هستند که در زندگی خیلی از ما میتونه حضور داشته باشه. حقجویان عزیز، اگر مردم معنی اون چرا که در این محافل خرافی برای خوشبختی و ایمنی به زبان میارند بدونند، متوجه میشن که مرتکب بت پرستی شدند. اما اگر متوکل به هیچ بت یا خدایی نیستند و سخنان پوچ بر زبانشون جاری میشه، اون وقت مرتکب گناه دیگری هم شدند. کلام خداوند میفرماید: لیکن به شما میگویم که هر سخن باطل که مردم گویند، حساب آن را در روز داوری خواهند داد. زیرا که از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد. آمین. در دورانی که ما در او زندگی میکنیم، کلمه بت رو میشه حتی به تحسین چهره های مشهور هم تلقی کرد. این مورد قطعا نمیتونه پرستش خدایان باشه، ولی وقتی هنرمندان، خوانندگان، موسیقیدانان و قهرمانان میتونند مورد ستایش قرار بگیرند، بنابراین میبینیم اینجا هم نوعی بت پرستی اتفاق افتاده. اعتقادنامه جامعه تعریف درستی از این جریان به ما میده: اینک من میگویم و آنچه که توکل کردی و دل بسته ای، همان به درستی خدای شماست. شنوندگان عزیز، اونچه که در اینجا گفته شد تنها ربطی به دارایی، پول و یا قدرت و شهرت نداره، بلکه تا اندازه‌ای در مورد ایده ها، افکار و فلسفه ها هست. فوش‌های روحانی شرارت در جایهای آسمانی قرار داره و این در مورد اونها هم صادق هست. اغلب اوقات یه همچین افکار، ایده ها و فلسفه هایی و یه همچین نیروهایی انسانها رو برده خودشون می کنند. این نیروها همچنین کسانی رو برده خودشون میکنن که با عطایا و کارهاشون خود رو انسان خوبی متصور میشند، هرچند که انسان خوبی نیستند. بعضی اوقات ما متوجه نمیشیم که انتظار دارند مطیع اونها باشیم و گاهی نیز علنا اطاعت ما رو میطلبند. وسوسه های عیسی رو یادتون هست؟ آیا به خاطر دارید که شیطان به عیسی چه گفت؟ شیطان گفت: اگر افتاده مرا سجده کنی، همانا این همه را به تو بخشم. حالا خوبه تا به موضوع شیطان و ضد مسیح بپردازیم. نبرد ما بر علیه ضد مسیح هم هست. یک روز عیسی از شاگردانش اینطور پرسید: لیکن چون پسر انسان آید، آیا ایمان را بر زمین خواهد یافت؟ پاسخ کتاب مقدس به این سوال این هست عزیزان: اما روح آشکارا می گوید که در زمانهای آخر برخی از ایمان روی گردان شده از ارواح گمراه کننده و تعالیم دیوها پیروی خواهند کرد. این وضعیت دوستان از طریق ورود ضد مسیح به قدس الاقداس، معبد خدا در کلیسا به وجود میاد. در رابطه با شرایط کلیسای مسیح در امروز، حقیقت این هست که دجالان بسیاری ظاهر شدند و حالا در پایان زمان بزرگترینشون یعنی ضد مسیح ظهور خواهد کرد. بر اساس تعالیم کتاب مقدس، هر معلم کاذبی، کشیش کاذبی و هر شبان کاذبی میتونه یک ضد مسیح باشه. اونچه که در این دسته از معلمان دروغین مشخص هست، نحوه ارتباطشون با کتاب خدا و پسر خدا و خونبهایی هست که او بر صلیب پرداخته. عزیزان، ضد مسیح در میان تمام تعلیم دهندگان دروغین بدترین هست. در مورد او گفته میشه که در پایان زمان ماهیت خودش رو کاملا آشکار میکنه. تعلیمات مربوط به ضد مسیح مخصوصا توسط پولس رسول در رساله دومش به تسالونیکیان اومده. در زمانهای آخر و در پایان زمان شکستی در کلیسا حادث میشه و بیقانونی به منتهى الیه درجه خودش میرسه و ضد مسیح در هیکل خدا مینشینه، خودش رو نشون میده که خداست. این فرضیه گاه روشن و گاه تاریکه. روشن هست که چگونه میتونیم به روشنی جدیت این مورد رو درک بکنیم، و اما تاریک هست چون نمیدونیم کی و کجا چنین اتفاقاتی میفته. بنابراین ما باید مواظب باشیم، به جای اینکه متمرکز بشیم روی پسر هلاکت، مواظب گامها و قدرتهای شریری باشیم که به لفظ نیکو و سخنان شیرین دلهای ساده دلان رو فریب میده. این هوشیاری باید در ما افسوده بشه، چون که این اخطار برای تنبیه ما مکتوب هست که در اواخر عالم به ما خواهد رسید. اما اجازه بدید خبر خوشی رو هم به شما بدم. ابزارها و سلاح لازم برای نبرد به ما عطا شده. وقتی که پولس رسول راجع به دشمنان بزرگ موعظه میکنه، به سلاح قابل دسترسی برای این نبرد هم اشاره میکنه. کلام خداوند میفرماید: از خود نجات و شمشیر روح که کلام خداست، مخصوصاً با تأکید یاد شده، هیچ چیزی قابل مقایسه با کلام خدا نیست، چون که کلام خدا زنده، مختطر و برنده تر از شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را، و ممیز افکار و نیتهای قلب است. همچنین در کتاب مقدس عزیزان آمده که کلام خداست که میتونه دشمن بزرگ رو شکست بده. بنابراین ما مسلح به بهترین و مؤثرترین اسلحه برای این نبرد هستیم و اون کلام خداست. حق جویان عزیز، پاره تعلیمات در مورد کلیسا وجود دارند که حقیقت ندارند. نخست اینکه کلیسا گام به گام پیروز میشه و سرانجام تمامی جهان رو در بر میگیره. مورد دیگه این که اگر کلیسا متحمل رنج ها بشه، علتش اشتباهاتی هست که مرتکب میشه و بدون چنان اشتباهاتی رنجی در کار نخواهد بود. اما آموزه کتاب مقدس کاملا متفاوت هست. هرگاه و چنان که کلیسا بر اساس کلام خدا تعلیم بده، متحمل رنج های بیشتری میشه. مسیح به کلیساش وعده میده که در طریق رنج بردن او سهیم هستند. اما با توجه به اونچه که گفته شد، چگونه میتونیم از جلال و پیروزی فرجامین کلیسا هم سخن بگیم در حالی که مسیحیان واقعی کم هستند؟ پیروزی در انجام اراده خداست. خواسته خدا اینه که هیچ کس گم نشه، بلکه میخواد همه نجات پیدا بکنند. اما وقتی که پیغام نجات به سراسر جهان برسه، همیشه یک نوع دستبندی وجود خواهد داشت برای افتادن و برخاستن بسیاری. بدین ترتیب مردم از هر امت و قبیله و قوم و زبان جمع میشند، یعنی تمام کسانی که در ایمان به مسیح نجات یافتند. از دیدگاه دنیا ممکن هست اونها جمعیت بسیار کمی باشند، اما در واقع گروهی عظیم هستند که هیچ کس ایشان رو نمیتونه شمارش کنه. و اما عزیزان، در انتهای این برنامه باید بگم که پیروزی از آن کسی هست که بر تخت نشسته، چون که او تمام دشمنان خودش رو شکست میده، اما از طرف دیگه پیروزی از آن کسانی هست که او رو به عنوان نجات دهنده و پادشاه خودشون پذیرفتند. اونها هم پیروز اعلام میشن، چون که اونها هم دشمن بزرگ خودشون رو شکست دادند. کلام خداوند اینگونه میفرماید: ایشان به وساطت خون بره و کلام شهادت خود بر او غالب آمدند.
برنامه‌ای که شنیدید بر اساس کلام خدا و برگرفته از این آیات بود.
دوم یوحنا فصل 7 آیه 11، اول یوحنا فصل 2 آیات 20 تا 25، دوم تسالونیکیان فصل 2 آیات 1 تا 12، رومیان فصل 16 آیات 17 و 18، اول قرنتیان فصل 10 آیه 11، افسوسیان فصل 6 آیات 10 تا 17، عبرانیان فصل 4 آیه 12، دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 8، متا فصل 10 آیه 24، یوحنا فصل 16 آیه 33، اول تیموتائوس فصل 2 آیه 4، لوقا فصل 2 آیه 34، مکاشفه فصل 7 آیه 9، مکاشفه فصل 7 آیه 9، مکاشفه فصل 12 آیه 11.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.